والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما برادرانی که در بهترین مکان، در بهترین پارچه زمین نشسته هستین و این روزی بندگی خدا و این روزی که سردار هفته هست، شما را تبریک و تهنیت میگویم و خدا کند که این عبادت هایی که در این روز خیلی فضل دارند، خیلی درجات بلندی دارند، خداوند اینها را به درگاه خود قبول بسازد و خدای مهربان محبت خودش را و محبت پیغمبرهایش را و محبت ملائکه‌هایش را و محبت تمام مخلوقاتی که خلق کرده است خدایا در دل ما جایگیر بگرداند و خدایا از مالهامان دیده، از فرزندهامان دیده محبت خودت را بر ما نزدیکتر بساز و خدایا از غضب خودت ما را دور بساز و جمله عبادتها و جمله بندگیهایی که در راه تو میکنیم اگرچه ناقصند، اگرچه عاجزند، پروردگار را به درگاهت مقبول بگردانیم و پروردگار را روز به روز امت اسلام را در روی دنیا عددشان زیاد بگردان. خدایا این دین اسلام بالای همه دینهای باطلات خدای مهربان ظفر بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موضوع ما و شما درباره جنگ احد بود که خیلی جنگی که شکست مسلمان ها در این جنگ شده گذشته بود. و باز وعده کردیم که کمی از قصه های این جنگ که ناگفته مانده بود به سمع شما می رسانیم و بعدا انشاءالله این سوال هایی که در نظر ما منتظر جواب هستند جواب اینها را به سمع شما می رسانیم. در این بحر جز مرد داعی نرفت، در این بحر جز مرد داعی نرفت، گمان شو که دنبال راعی نرفت. کسانی که از این راه برگشته اند برفتند و بسیار سرگشته اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید، خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. مپینداری سعدی که راه صفا توانیاف جوز بر پی مصطفی. حمد و درود بی پایان در حق رسول اکرم، اولاد رسول اکرم، هم صحبت های رسول اکرم، تمام موی سفید و جوان و زنهایی که در راه خدا در جهادها به هلاکت رسیدند، درود و رحمت بی پایان خداوند بر روح ایشان باد. هزارها بار شکر، هزارها بار شکر که ما و شما امت عیسی نشدیم، امت موسی نشدیم، امت ذات شدیم که خداوند وصف او را در چندین جاهای قرآن برای ما و شما بیان میکند. و خدا رحمت و مغفرت کند سعدی را. حضرت گفتند کسانی که از این راه برگشته اند برفتند و بسیار سرگشته اند. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. انشاءالله کسی که راه خلاف پیامبر راهشو میگیرد هیچگاه به منزل و به مقصد خود نمیرسد. هیچگاه. البته او سرنگون میشود. البته او به هلاکت میرسد. اگر چی زنده هم که باشد در قطار مرده ها هست و نه مدنیت دارد، نه فرهنگ دارد، نه عقل دارد، نه عزت دنیا و نه آخرت دارد. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. مپندار سعدی که راهی صفا توانی یافت جز بر پی مصطفی. ای سعدی، حضرت خودش را خودش ملامت میکند که هیچگاه اگر تو راهی راست و راهی صفا و راهی نجات برای تو لازم باشد، فقط و فقط در قدم پیغمبری خدا قدم بنا. قدم تا در قدم پیغمبری خدا بگذار، انشاءالله راهی صفا را چکار میکنی؟ تو البته میابی. و عزتی و جلالی لو سنکو الی کل طریقی و استفتحت کل بابی ما فتحت لهم الا یأتو خلف. حدیث قدسی است. خداوند چی میگوید؟ با عظمتی و بزرگی هم قسم، قسم با عظمتی و بزرگی هم که اگر تمام بندگان من همه راه ها را استفاده کنند تا که بر من واصل شوند، تا که بر من نزدیک شوند، تمام راه ها برای این بندگان بسته شد ای محمد، تا اگر از قفای تو نیایند، تا اگر از قفای تو پیروی تو نشوند، تمام راه های رحمت برای این بندگان بسته شده است. امروز ما و شما هم الحمدلله که دعوای امتی میکنیم. ما و شما را اگر پرسند بنده ای که هستی؟ بنده خدا هستیم. امتی کی هستی؟ امتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم. وقتی اگر پرسند از ما و شما که آیا بر محمد چی امتی داری؟ آیا تو میگوی من پیروی محمد هستم، در اصل پیروی محمد هستی یا نه؟ ما و شما باید که امروز کردارهای خود مانه با کردارهای رسول اکرم چکار کنیم؟ مقایسه کنیم که آیا همین پیروی ما و شما، همین رفتار ما و شما آیا با گفتار و آداب رسول اکرم برابر هست یا نه؟ امروز بین در خاندان ما و شما فرزند حلال نداریم، فرزند با تربیه نداریم، زنی خوش معامله نداریم، خانه های با ترتیب نداریم. برای چی است؟ برای که نظام اسلام، برای که سیاست اسلام، برای که گفته های رسول اکرم در خاندان ما و شما شعار نشده است. تمام کردار ما و شما خلاف پیغمبری خداست. نه یکان معرکه طبق دستور رسول اکرم داریم، نه یک گفتار موافق گفته پیغمبری خدا داریم، فقط صورت داریم، فقط سیرت، فقط یک زینت داریم، خلاص. مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان. وقتی که پیغمبری خدا را که آزارهای زیاد شد از طرف مشرکان عرب، خداوند با پیغمبرش در قرآن مکرم و معظم امر کرد ای محمد صلی الله علیه و سلم، آن کسانی که با تو می جنگند، آن کسانی که تو را آزار می دهند، امتی تو را نابود می سازند، تو هم با آنها بجنگ و تو هم با آنها چکار کن؟ با دست خود شمشیر و در دست خود سلاح را استفاده کن. جاهد الکفار و غلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. خداوند میگوید ای محمد با اینها جاهد الکفار، با اینها جهاد بکن. و غلظ علیهم، با اینها با درشتانه سخن بگو. و مأواهم جهنم، این کافران، این یهودی ها یقینا جای اینها دوزخ است. و بئس المصیر، چه بد جایی هست. رسول اکرم چگونه ای که با شما صحبت کردیم خیلی در این جنگ مانده شدند، شکست خوردند، خیلی صحابه های پیغمبری خدا از دست رفت، از آن جمله 70 صحابه پیغمبر در این جنگ احود به شهادت رسید. البته یک چیز ناگفته نماند، بازگشته میگویم که اسلام ما و شما دین جنگجو نیست، اسلام ما و شما دین جنگ خواه نیست، بلکه رسول اکرم در روزهای مهمترین و وزنترینی که به سرش آمد اونها را چیکار چی گفت؟ اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. خدایا این قومی که ما را اینقدر مشقت دادن، اینقدر صحابه ها از آن جمله عمه که ما حضرت امیر حمزه را نابود کردن، خدایا اینها را هدایت کن، زیرا که اینها چیزی نمیدانند. اسیرها را وقتی که رسول اکرم آوردن نزد رسول الله گفتن یا رسول الله امر کن این اسیرها را از بین ما نابود بسازیم، اسیرها ما مشرک بودند. رسول اکرم چی گفتن؟ الصلح خیرم، اینها را بکشاین، صلح بهتر است. والحمدلله که موی سفیدان، مادران، زنان جوان، جوان پسرها همه در پهلوی پیغمبری خدا در این روز مدهش ایستادگی کردند، پیغمبری خدا را حمایت کردند. حتی یکی از اینها که موی سفید بود، این حضرت عبدالله ابن جحش میگویند، حضرت عبدالله ابن جحش در این جنگ شرکت کردند و حضرت چندین بستگان نزدیکش، چندین آدمهای نزدیکش در این جنگ به شهادت رسیدند. و حضرت تمنا شبین چی تمنا میکرد، چی میگفت؟ پیش از آنی که حضرت عبدالله به جنگ میرفت میگفت پروردگارا من دوست میدارم، دوست میدارم که فردا در این جنگ احود مرا با یکی از پهلوانها و یکی از قوی ترین مشرکان همین عرب روپرو بسازی و مرا پروردگار از دست این مشرک به شهادت برسانی. بعد که مرا به شهادت میرساند پروردگارا گوش و بینی مرا به دست این بریده بسازی و من روز قیامت راست شوم، در صورتی که بر من بینی نباشد، گوش نباشد، تو به سوی من بگویی ای عبدالله گوش و بینی تو کجاست؟ من بگویم خدایا اینها را من در راه تو از دست دادم، تو بگویی که حق گفتی عبدالله وارد جنت شد، اینا من دوست می‌دارم. این تمنای عبدالله ابن جحش برای حمایه قرآن، برای حمایه رسول اکرم، تمنا و دعاش همین بود. یکی از آن جوانانی که به شما حکایت کردیم حنظله بود و دیگرش سعد هست، جوان بودند، از خاندان بنی سلیم بودند. میگد قدش بسیار کوتاه بود و رنگش سیاه بود و شکلش بسیار شکلی ناخوب بود، صورتی خوب نداشت، یعنی بی‌زیب بود بگیم با یک لفظ عادی امروزه ما و شما. نزد رسول اکرم آمد گویا رسول الله آیا همین سیاه پوستی من، آیا همین بدروی من، آیا همین قد کوتاه من سبب می شود که من جنت داخل نشوم؟ رسول الله گفتند نه، گفتند ای سعد، گفتند در اسلام ما ملت، در اسلام ما صورت، در اسلام ما شکل هیچ اهمیت ندارد. اگر دل تو سرشار ایمان باشد و تو از شرک خالی باشی البته وارد جنت می شوی. سعد چی گفتند؟ ای پیغمبری خدا، مادامی که صورت و قد و پس اینا در اسلام هیچ اهمیت نداشته باشند، چرا که امت اسلام بر من کسی دختر نمی دهد؟ هر خانه ای که داخل می شوم از شکل بیزه بی من اونها چکار میکنن؟ نفرت میکنن، دختری خودشون در نکاح من نمی درارن. رسول اکرم گفتند ای سعد از جای خود خیز، خانه عمر ابن وهب می روی، دختری دارد، میگویی که من دختری تو را در نکاح همین سعد در آوردم و اون دختر را به خانه خود بیار. وقتی میگد سعد خانه عمر ابن وهب رفت، در را تق تق کرد، عمر ابن وهب از خانه بیرون شد. سعد را دید، سعد گفت ای عمر، گفت پیغمبر خدا مرا خانه تو روان کرد با امیدی که دختری تو را در نکاح من در آورد. عمر چی گفت؟ عمر گفت ای سعد، گفت من نمی خواهم که دختری من در نکاح تو باشد، من نمی خواهم، زیرا دختری من زیبا هست، زیرا دختری من باکره است، شوهر نکرده است، من نمی خواهم که در نکاح تو باشد. حضرت سعد پشیمان شدند، پس گشتند. یگانه جایی که اونها راضی دل می کردند مسجد بود، خواست با مسجد بیاید. امروز بسیاری پدرها مثل امین عمر ابن وهب هست. امروز ما و شما جدا میکنیم، در کجا یک بچه پولدار است، در کجا یک بچه که صورتی خوب دارد، یا در کجا یک دختری که دختری فلان با دولت است. امروز ما و شما جدا میکنیم، لکن خطا میکنیم، لکن ما و شما خطا میکنیم. به دولت مناز، به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین از رسم سرای دروشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دولتداری و این زیب و صورت همه این موقتی ساخه، اینا ابدی نیستند. رسول اکرم چی میگوید؟ این امرأتن تنکحو لی دینها و مالها و جمالها فعلیک بذات دین تربت یدار. ای امتی من، من میدانم که شما زن را از سه چیز اختیار میکنید: یکی جمالش نگاه میکنید، یکی مالداریش نگاه میکنید، یکی دینداریش نگاه میکنید. لکن بر شما میگم جمال و پولی او اهمیت ندارد. فعلیک بذات دین، دیندارش جدا کنید، دستی شما بالا میشود. شما دیندارش بگیرید، مالدارش به خودش ناز دارد، صورتدارش به خودش ناز دارد. حضرت سعد گشتند، دختر که دختری مسلمان بود، دختر که در اطاعت خدا و پیغمبر بود، به اجازت پدر میگه دروازه را کشادن، گفتن ای سعد نزد من بیا. گفتن آیا پیغمبر خدا گفت مرا اختیار تو داد؟ گفت بله. گفت الحال نکاح کرد، تو را در اختیار من در آورد. گفت جان من فدای پیغمبر باد، اگرچه پدر من راضی نیست، اگرچه مادر من راضی نیست، خدای من محمد راضی باشد برای من کفایت میکند. حضرت سعد خرسند شدند و این دختر به سوی پدر گشت. گفت پدر، گفت پیش از آنی که یگان آیت وعید در حق تو نیاید، زیرا که تو سخن پیغمبر را رد کردی، رفته از پیغمبر طلب استغفار کن. پدر میگه دوان به نزد رسول اکرم آمد. در زمانی آمد که سعد حال واقعه را بر این پیغمبر خدا علیه گفتگی بود. رسول الله به مجرد دید امر را گفت ای امر، گفت سخن مرا گفت پایمال کردی، سخن مرا گفت قبول نکردی. گفت بله پیغمبر خدا، لکن پشیمان شدم. از خدا گفت طلب مغفرت کن، دیگر باره این عمل از من تکرار نمی شود. رسول الله در حال میگد دعا کردن در حق این عمر ابن وهب و به سوی سعد گفت رفته از بازار گفت مهر تا بخر، مهر این دختر را بخر، خلینگ این دختر را بخر. سعد حضرت که سرشار ایمان بود میگد وجودش و محب پیغمبر بود، وقتی میگه داخل بازار شد، با آواز به گوشش رسید که تمام کسانی که صاحب اسب هستند بر اسب ها سوار شوند و از پی پیغمبر خدا روان شوند که پیغمبر به جنگ احد می رود. سعد این سخن را شنید، با امید خریدن مهر آمده بود، لیکن سومی که داشت چی خرید؟ یک نیزه خرید، یک شمشیر خرید، یک اسب خرید. بالای اسب میگه سوار شد، شمشیر را در کمر خدا آویزان کرد، نیزه را در دست گرفت و به میدان جنگ از پس پیغمبر رفت. وقتی میگه در میدان جنگ رسول اکرم سعد دید، روپرو شد، گفت هل انت سعد؟ تو همون سعد نیستی که امروز توی داشتی تو؟ حضرت سعد چی گفتم؟ بله. گفتم پیغمبر خدا، دل من طاقت نکرد، شما در میدان جنگ آلوده گرد و خاک و سعد در پهلوی زنش باشد، این برای من پسند نآمد. و در محاربه میگه حضرت سعد میگد بناگاه از دست مشرکان میگه به زمین افتاد. خبر آمد که یا رسول الله، سعد در حالت نزع جان است. رسول اکرم آمد میگه سر مبارک این سعد بالای زانوش گذرانید و کلمه های شهادت و کلمه های طیبه را میگه بر زبان این سعد میگه تلقین میکرد و حضرت میگه جان به حق تسلیم کردن. رسول اکرم میگه این نیزه و این شمشیر و این اسب از دست سعد گرفتن و گفتن این را برده در دست دختری وحب بتین و بر پدری وحب خبر بتین که امروز خداوند بر سعد از دختری وحب دیده بهترین و زیباترینش نصیبش گردانید. این گونه جوانمردی و این گونه شجاعتمندی در راه خدا این جوانها چکار کردند؟ کمر همت بستند. و دیگر قهرمان بهترین این جنگ احد این حضرت علی بود. حضرت علی در این جنگ از همه صحابه ها دیده بهترین شجاعت و بهترین کارنمایا را صاحب کتاب میگد نشان داد. حتی رسول اکرم میگد یک قوم 50 نفره بود. حضرت علی را سفارش داد ای علی این قوم در اختیار تو که آنها هجوم به سوی رسول اکرم داشتند. حضرت علی مثل امیر حمزه میگه در داخل وقتی که جنگ می درآمد دیگر یافتش نمیشد. میگه حضرت همین قوم 50 نفره را پریشان کرد. رسول الله دید خوشنود شد گفت علی منی و انا منه، علی از من است من علی هستم. جبرائیل میگه در میدان جنگ بود از بالا چی گفت؟ انا منهما، ای رسول اکرم من از تو از علی هستم. اگر علی از تو باشد تو علی باشی، من از هر دو شما هستم. در همین جنگ حضرت علی میگه 60 زخم برداشتند که خود حکایت میکند 14 زخم همین میگه بسیار عمیق بود، بسیار چقور بود، بسیار دردمند بود. از همین 14 زخم چقور این میگه 4 تا این مرا بر زانو افتان، یعنی در 4 ضربه این میگد من بر زمین زدم. لکن میگد بعد آخر جنگ حضرت علی چی گفتن؟ رسول اکرم 4 باری که من بر زمین زدم، در همین 4 باری بر زمین زدگی میگد کسی از زیر همین کشی من میبرداشت. من نگاه کردم یک جوان خیلی زیبا بود و بسیار بوی خوش داشت. این کی بود؟ رسول اکرم گفتن خوش به حالت علی، این برادر من جبرائیل بود. این برادر من جبرائیل بود که از زیر کشی تو می برداشت و تو را به سوی میدان جنگ حواله می کرد. تو یگانه سپر من در روز جنگ بودی. و دیگر قهرمانی که در این جنگ احد بود این کی بود؟ این حضرت امیر حمزه بود. امیر حمزه بعد آنی که به دین محمدی پیرو شد با همراهی رسول اکرم مکه مکرمه اولاد اجداد خود را ترک کردند به مدینه آمدند. عمر مبارک میگه در اون زمانها 57 ساله بود و وقتی که این جنگ احد میگه شروع شد حضرت امیر حمزه 60 ساله بودند. مادرشان حاله نام داشت، پدرشان ابو طالب بود. وقتی میگه جنگ احد سر شد رسول اکرم بسیار باوری کلان از علی داشت، از امیر حمزه داشت و از ابوبکر داشت، از عمر داشت، زیرا این حضرت ابوبکر و عمر در این جنگ زخمی شدند. اینا را از جنگ میگه بیرون کردند. ابو دجانه بود، ابو طلحه بود، اینا همه کسانی بودند که در این جنگ بسیار پشتیبانی پیغمبر کردند و رسول اکرم میگه از پیشانه امیر حمزه بوسه کردند و با او خدا حافظی کردند و همه در میدان جنگ میگه داخل شدند. وقتی که جنگ بود شد رسول اکرم میگه فریاد زدند گفتند کی هست که از حال بچه عمک من بر من خبر میدهد؟ امیر حمزه در کجاست؟ حارس ابن صمه میگه از جا خیست که رسول اکرم من همین میدانی که پر از خون و خف است، پر از جسدهای زخمی و مرده شده هست، انشاءالله گفت من امیر حمزه را یافت میکنم و برای شما تسلیم میکنم. وقتی حارس ابن صمه میگه میدان کافتکاو میکرد به نزد امیر حمزه رفت، جسد امیر حمزه را میگه در میدان جنگ یافت. امیر حمزه در این میدان جنگ کشته شده بود از دست وحشی که این وحشی هم در آخری عمر مسلمان شده بود. این وحشی با سرداری هند زن ابو سفیان که در این جنگ در جنگی که پیش از احد بود یعنی بدر هم پدرش و هم برادرش از دست امیر حمزه کشته شده بود از این خاطر بسیار نفرت کلان به امیر حمزه داشت این وحشی را تیار کرد نیزه زنی خوب بهترین و ماهر بود و این وحشی میگد سه کس را در پیشش گذاشتن یا محمد را میکشی یا علی را میکشی یا امیر حمزه را میکشی کدام این تو به عهده میگیری وحشی خود که غلام بود اگر وعدش دادن که تو اگر از همین سه یکی را اگر به قتل برسانی تو را از غلامی آزاد میکنیم و پول و مال زیاد برای تو میدهیم وحشی گفت من گفت محمد را کشته نمیتانم زیرا در اطراف او گفت بی نهایت صحابه ها بسیار جمع میشوند علی هم گفت در حالت جنگ و بسیار اطراف خودش نظر میکند اونم گفت کشتنی اونم خیلی مهم و وزنین تر است لیکن امیر حمزه گفت چنان غضبناک است که دیگر طرف و پس خود نگاه نمی کند مگر حرکتش بسوی پیش است امیر حمزه را گفت از دست من می آید با یک دیگر شرطنامه بستند وحشی میگد در داخل همین جنگ امیر حمزه را یافت و میگه یک نیزه داشت به نام زوبین که وای هم کلته بود و هم تیز حرکت بود در اون زمان ها این یراقایی که الحال دشمنای خدا به زیدی مسلمان ها استفاده میکنن این یراقا موجود نبود و در اون زمان ها هم مردها به مردها میجنگیدن جنگ تن به تن بود مثل این یهودیایی که امروز از بالای سر مسلمان ها میریزن که نه کودک گهواره او میماند نه زن او میماند این گونه جنگ ها وجود نداشت بلکه رسول اکرم خدا چی گفت ان الله لا يحب المعتدين محمد وقتی جنگ میکنی با کودک و با زن اونها کار نگیر امروز بین این دشمنان خدا چی کار میکنند میگد نیزه را حواله کرد زد میگد در زیر ناف حضرت امیر حمزه رسید و خیلی چقور هم رفت و گفتی معارخین از جانب پشت امیر حمزه برآمد و حضرت میگد وقتی که نظر کردن وحشی را دیدن و جانب او میگه کمی حرکت کرد که وحشی مثل روباه واری میگه از میدان جنگ بیرون شد و امیر حمزه کمی قدم زد میگه و به همون روی افتیده میگه در میدان جنگ افتی و در حال وحشی خبر داد به هین زن ابو سفیان که هین گفت شرطنامه حل شد امیر حمزه را من به قتل رسانیدم این هین که بدترین زنها در اسلام است آمد امیر حمزه را به پهلوی دیگر گردانید و وحشی را امر کرد که شکمی را چاک کن میگد این بدبخت دیگر میگد شکمی امیر حمزه را چاک کرد هین میگد دستی خودش در جگر امیر حمزه گذاشت و او را کند و در زیر دندان خود گذاشت خواست که همون جگر امیر حمزه را تناول کند لیکن حضرت ها که خوراک هم نداشتند میگد جگر رنگ سنگ سخت بود میگد دیگر خایده نتانیست او را پاره کرد میگد از وجودی میگد امیر حمزه کارده گرفت میگد و گوش و بینی و لبهای امیر حمزه را میگد برید و در یک بند میگد حواله کرد در گردن خودش میگد این هین موره ساخت ابو سفیان میگه شوهر این هین که بود آمد میگه یک نیزه در دستش و لبهای امیر حمزه را میگه به همون نیزه میزد که تو یعنی دشمنی ما هستی یعنی تو مثال آدمای نزدیک ما را به قتل رسانیدی و این چنین معامله بد نسبت امیر حمزه کردن وقتی که حارث ابن سمک آمد این احوال دید در امیر حمزه دیگر دویم باره به سوی پیغمبر نگشت نرفت خبر نداد پیغمبر که تا که پیغمبر اخلا اگر از این حادثه خبر میدهم چگونه مورا این حادثه را خبر بدهم در جای واقع ایستاد وقتی حارث میگه دیر کرد رسول اکرم کی را روان کرد حضرت علی را گفت حارث دیر کرد رفته امیر حمزه را برای من خبرش بیارین وقتی آمدن نگاه کردن حضرت علی را هم که حال واقع را دید دیگر غیرت نکرد به سوی پیغمبر خدا پس بگردد رسول الله دید که اینها دیر میکند خود میگه به نزد این جسد آمد وقتی جسد دید جسد مبارک بچه عمکی خودش را کسی که دائم در پهلوی پیغمبر خدا می ایستاد و حمایه قرآن و حمایه رسول اکرم می کرد. رسول اکرم گفتن می گد ای امیر حمزه، این موضعی که الحال من قرار دارم هیچ موضع برای من این چنین دشوارتر نبود، چنان حال من خیلی تباه شد، از دیدن جسد تو خیلی منم ناراحت شدم. حضرت میگه در اونجا به این سخن آمد و بعدا چی گفت؟ گفت اللهم لك الحمد و الیك المشتاق و انت المستعان ما ارى. پروردگارا حمد تعریف هم از زیب تو دارد، لکن من به سوی تو شکایت دارم بر آن چیزی که تو میبینی. و گفت لئن ظفرت لامثلن لامثلن لامثلن. پروردگارا اگر بر این قوم مشرک من اگر غالب بیایم، هر آینه اینها را همش گوش و بینیش میبرم. رسول اکرم میگه قسم خوردن، لکن خداوند آیت از سوره نحل روان کرد، یا رسول الله آن جزایی که اینها بر تو دادن مثل اونها به اینها معامله کن و اگر صبر کنی برای تو نیکبختی می باشد. رسول اکرم گفتند الهی، گفتند من در این مصیبتم صبر میکنم. جسد مبارک میگد در بدنش میگد یک دیبای داشت، یک کرته عادی داشت میگد که میگد تا زانوهای مبارک میپشاند خلاص. وقتی میگد یک کفنی آوردن از مدینه به نام حضرت امیر حمزه، نگاه میکنن که در پهلوی امیر حمزه هم یکی از صحابه های پیغمبر خدا کشته شده است و در اونجا میگه چیکار کردن؟ و رسول اکرم میگه قرعه پرتافتن، گفتن که اگر الحال من پسر عمک خود من کفن بپیچانم این صحابه من لوچ است، این چی میشیده باشد؟ بیا قرعه میپرتاییم به نام کدامش که اگر این کفن براید او را در همین کفن میپیچانیم. قرآن پرتاین کفن به نام او صحابه می براید، به نام امیر حمزه نمی براید. حضرت می گیرند اون صحابه ای که عادی بودن باز او را می گد در این کفن تازه و کلان می گد می پیچونند. امیر حمزه را باشد چی؟ پایان زانوهاش را می گد از علفهایی که در همون مدینه می روید، از همون علفها می گد کفن کردند و حضرت به مدینه روانش کردند. و خواهرش صفیه نام داشت، میگه در مدینه رسول اکرم وقتی داخل شد گفت امروز میبینم در خانه تمام مسلمان صدای گریه میآید، برای شهدا گریه میکنند، لکن در خانه امیر حمزه گریه کننده نیست. یعنی یک خواهری دارد و فاطمه را میگه امر کرد فاطمه برای امیر حمزه، برای عمکی من تو هم آبی چشم کن. میگد و بهترین زنهای امت فاطمه هم میگد برای امیر حمزه چیکار کردن؟ آبی چشم کردن. این بود یک قصه مختصران در باب این قصه احود و این جانبازی هایی که جوانها و مویسفیدها و تمام زنهای امت اسلام کردن. همه اینا به خاطر چی کردن؟ رسول اکرم چهار موضعی که پر از خون شد که حضرت فاطمه میگد کاسه آب داشتم، کاسه آب میگد حتی قناعت نکرد. رسول اکرم خون دندانش بسته نمیشد. برای چی بود؟ همه این برای امت بود، همه این برای ما و شما بود، تا که ما و شما موحد شویم، تا که ما و شما خداجو شویم، تا که ما و شما مثل دستور قرآن و مثل گفته رسول اکرم عمل بکنیم. لکن امروز ما و شما یک امتی جفاکار، یک امتی بیپروا، یک امتی خیانتکار. عملهای ما و شما را امروز نظر کنیم. امروز ما و شما در میدان جنگ نمی جنگیم. امروز ما و شما صاحبی مثل اونها چگونه ای که از زن و از فرزند گذشتن ما و شما امروز نمیگذاریم. لکن عادی ترین عمل هایی که امروز اسلام او را نهی میکند ما و شما پیروی امونها هستیم. ندانستیم قدری امتی را، ندانستیم قدری امتی را، نکردیم پیروی سنتی را. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روزی امتحانی؟ دریغ، هزارها دریغ که ما و شما امتی نوگی زبان هستیم. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روزی امتحانی؟ نباشد رازی ارواحی نبینا، چی گونه بیندش در حشر فردا؟ اگر ارواح پیغمبری خدا از ما و شما راضی نباشد، ما و شما چی گونه با او پیغمبر ملاقات میکنیم در روز قیامت؟
نباشد راضی ارواحی نبینا چگونه بیندش در حشر فردا. قطار امتان خانه چی خوب است، قطار امتان خانه چی خوب است، وگرنه مشکلی اهلی زنوب است. اگر در حشر گرداند زی تو روی، ندارد سود آنجا صد کنی موی. اگر در روز قیامت از تو روی بگرداند، بگرد رو بدبخت، نام تو امت بود، تو امت نبودی، تو نوگی زبانی امت بودی، ندارد سود آنجا صد کنی موی. اگر موهای سرت همه شکی بکنی دیگر برای تو فایده ندارد. وقتی که از زبان پیغمبری خدا بر تو صدا شود که تو امتی من نیستی، تو بنام امتی من بودی، زی صدقی دل به احمد پیروی کن. حضرت مولوی میگوید زی صدقی دل به احمد پیروی کن، مشو نوگی زبانی امتی کن. اگر امت میشوی، اگر مسلمان میشوی، صدقاً مسلمان شو، زیرا خدای تو میگوید و من کفر فإن الله غنی حمید. ای بندگانی من، ای مخلوقانی من، اگر همگی همین 6.5 میلیارد آدمی که در روی دنیا هستین همت کافر کشین، من باک ندارم، من بای هستم، من همه شما را سرنگون در دوزخم جا میکنم اگر همت که کافر شین. برای خداوند کافر شدن شما، مسلمان شدن شما هیچ باکی ندارد. شما هر چی میکنین برای جان خودتان میکنین. امروز هر عادت دارین، هر معرکه‌ای که در خانه دارین، طبق دستورات قرآن کنین. نامتان امت است، سزاوار امتی را شایسته باشید. همین نام امتی را در دیوان، در همون نامه اعمالتان خط نزنین.
می پردازیم به سوال هایی که الحال در پیش ما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم سردار واجب است؟ حکم سردار البته واجب است. خدا در قرآن می گوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. شما خدای خودتان اطاعت کنین، شما پیغمبری خدا را اطاعت کنین، و هر کسی که پیشوای شما هست، خواه داملای شماست، خواه وکیل شماست، خواه پادشاه شماست، خواه رئیس شماست، شما اطاعتی را البته انجام بدین. اطاعت گفته چی را میگن؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. پیغمبری خدا میگد مخلوق شما در حالت اطاعت کنین که اگر شما گناهگار در نزد خالق نشوید. یعنی اگر سردار شما شما را به کار امر کند که رازیگی خدا و پیغمبری خدا نباشد، در اون صورت شما سردار را اطاعت نکنید. اگرچه پدر و مادر شما باشد، اگر پدر و مادر شما، پادشاه شما، رئیس شما، داملای شما، وکیل شما شما را بگد که بچم نماز نخوان، بچم روزه نگی، نماز جماعت نرو، اینا کارهای هستن که خدا امر کرده است. ما میگیم پدر هستی، برادر هستی، کسی هستی نیستی، من سخنی تو را گوش نمیکنم، در حالتی که در نزد خدای خود چکار نکنم، گناهگار میشوم. سرداری من در این صورت خدا یکا و یگانه است. در این صورت اون سردار سرداری من نیست دیگر. لیکن در کارهای دنیوی که وابسته به انجام دادن است، در اون کارها ما و شما را امر کند، البته به البته چکار میکنیم؟ اطاعت میکنیم. برای چوپان نماز جمعه را چی طور خواندن ممکن است؟ اگر شخصی که چوپان باشد، یعنی در ادیرهاست، یعنی هیچ علاج آمدن به سوی نماز جمعه ندارد، نماز جمعه خلیفه دارد، میتواند پیشی نمیخواند. لیکن اگر شرایطی دارد که مثال آمدن نماز جمعه را میخواند، بر همون گله و بر همون مثال مالی که دارد هیچ ضرر زیان نمیشود، در این صورت در گردن اونم چی است؟ شرط است که آمدن نماز جمعه را بخواند. اینجا یک شعرم نویساندن حضرت، انشاءالله این شعر شد جمعه دیگر تحلیل میکنیم، زیرا که این بسیار یک پندنامه خیلی کلانی هست. وقتی ما کمتر است، این سوال هایی که قریب دو جمعه شی جواب شنه گفتیم اینها را میگویم. السلام علیکم واعظ شیرین سخن اکی حاجی مرزا جان. اله زبان شما از این دیده براتر گردد و هرگز تنتان دردان نبیند.
از شما خواهش میکنم که به یک چند سوال های من جوابی درست گردانید اگر فرصت باشد، وگرنه باک نیست. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چی حکم میکند؟ اگر ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد، اسلام نسبت انسان هایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتاب های شیخ های عرب و مولوی های زاهدان هست، یکی از اونها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتاب ها نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف لحیه خالف المشرکین والمجوس. در همین حدیث شیخ های عرب میگویند که دو صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف لحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان را کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان را کلته کنین، امر هست از پیغمبر. وعف لحیه و ریش های خودتان را بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان را کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستین. این شیخ های عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردن، یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه به قوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را، صورت خودش را، لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه می دهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب می رود. خب و همین شیخ های عرب می گویند که و ایذن تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدنم مثل چگونه ای که زن ابروش می چیند که تغییرات در حسن خدا می دارد، ریش تراشی هم حکمی همی را دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. این از همین کتاب هایی که نام بردم، از همین ها البته گرفته شده است. از این خاطر و من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اگر پیغمبری خدا را اطاعت میکند همچنان است که خدا را اطاعت کرده است. این خدا چی میگه؟ و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. همین پیغمبر شما، یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم، چیزی که برای شما آورد شما او را بگیرید، و از چیزی که همین محمد شما را منع کرد شما از او باز ایستید. امروز رسول اکرم امر میکند که ریش بگذارید، بروتها را کلته کنید. کسی میگذارد سنت پیغمبر خدا را به جا میارد، کسی نمیگذارد این وعید و این حدیثایی که خواندیم در اون چی است؟ مبتلا هست. و ریش، این ریش ما الحال ریش نیست، ریش از یک مشت کم نباشد، یعنی ریش سنتی به منزله یک مشت باشد، انا اون حکم ریش به جا می آید. این ریش هایی که مثال کلته ما و شما می مانیم از بیریش در بهتر است، از بیریش در بهتر است، لیکن حکم ریش ندارد. انشاءالله می مانیم. از بعضی همین امتوی پیغمبر خدا میترسیم با بعضی ملاهای هستن که قصیده میخواین، آیا این درست است از نگاه شما؟ البته قصیده خواندن هیچ باکی ندارد، دعا خواندن در اسلام هست، وجود دارد، این به حدیث های پیغمبر خدا هست. رسول الله آیت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس هم میخواندن و بالای مردم شوف میکردن. از این خاطر خواندن دعاها بالای کدام بیماری نباشد هیچ باک ندارد، گناهکار نمیشد انسان. بیماری که اگر در تن خود کتاب قرآن یا اینکه تومار را در گذارد سود میبخشد یا نه؟ با احترام یک نفر مخلصی اشدی شما. اگر شخصی که در بدن خود تومار میگیرد، امروز عقیده اهل سنت همین است که توماری که اگر در او آیت قرآن باشد جایز است، لیکن اگر تماری باشد که در اون مثال هست نقشه هست، نقشه از عددا می نویسند، اینش قطعیان جایز نیست بلکه شرک است. همون کسی که تمار می نویسد آیت قرآن بنویسد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین آیت اگر در همون نسخه های تمار می نویسند و کسی را که برای شفا می دهند، این جایز است. لیکن همون انسان عقیده نکند که من از همین تمار فایده دیدم. امروز اکثر شیخ ها زیر تمار هستند، زیرا مردم ما و شما عقیده میکنند که همین تمار از روزی که گرفتم همین کسل از وجود من دور شد. بین این خود عقیده غلط است. مثل که بعضی گمراه ها پیش مزار میروند و بعد یکی خدای مثال در تقدیر او کشید است و فرزندش میتاد میگد که همین مزار در رفتم صاحب فرزند شدم. این هم مثل همون دارد. شما در نزد خدا در این صورت گناهکار میشید اگر بتوانید ترکش کنید. لیکن اگر بسیار دلتان قبول نکرد، پیش یک داملا برین یک آیت قرآن بنویسن بر شما بتن، اینش باکی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوالی من جواب دهید، تای پار صابون کردن درست است یا نه؟ یعنی یک عقیده بده است که اگر آدمی که همین زیر پاش اگر صابون میکرده است، گویا که جنت برای او داخل شدن من بده است. حالان که شما برادرای عزیز، امروز همین دستور اسلامی که الدین و نظافه، دین اسلام دین پاکیزه است. دین اسلام ما و شما فقط پاکیزگی را طلب میکند. پیغمبر خدا از دنیا چی را دوست داشتند؟ از سه چیزی که دوست داشتند یک تاش بوی خوب بود. پاکیزگی، بوی خوب، تازه گشتن، حلال گشتن، این دستور اسلام است که امروز تمام مردم غرب اینا قبول کردن، گرفتن. ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما با همون لباس های چرکین و با همون بدن های بدبوی خودمان حرکت کرده میگردیم. باز فتوا براوردیم در روز جمعه یا در روز چهارشنبه خفاوه و صابوناوه نکنیم، هر روز بشوییم، هر روز بدن هاتون شسته کنیم، در وجود شما از بوی چیزی باقی نماند. زیرا رسول اکرم گفت است هر وقتایی که از بوی بدن شما کدام برادر شما اگر آزار یافت، هر آینه ملائکه ها هم از بوی بد آزار میابند، ملائکه ها در وجود شما قرار نمیگیرند. تای پاتا میشوی، بین پاتا میشوی، کجای را میشوی، صابون البته جایز است، هیچ باقی ندارد و روزم ندارد. حتی روز جمعه حدیث ابوبکر صدیق، کسی که روز جمعه با بدن شسته می آید گناه های او را خدا مغفرت میکند. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوالی من جواب میگفتید، میگویند که کلاسک را بکشی، آبازی نکنی، حرامی، آیا درست است یا نه؟ با کشتن کلسک انسان غسل جنابت واجب نمی شود. هست در اصل همین عقیده ها در مردم ما پیدا هست. غسل جنابت در صورت در گردن ما و شما واجب می شود که اگر آب از وجود ما و شما با دفع شهوت خارج شود، یعنی از روی شهوت خارج شود، حتی همین آبی که از وجود ما و شما این آب منی میگیم، همون اگر جدا شود از حساب باربرداری باشد یا از یک بلندی به زمین بپری، مثال در زمین بزنی که آبت از وجود و جداشی، در این حالت با غسل واجب نمی شود. غسل جنابت در حالت واجب می شود که همین از روی شهوت باشد، از روی هوس باشد، از روی رسیدن بازن باشد. انا این صورت در غسل جنابت در گردن ما و شما واجب می شود. با کشتن کیلسک و با کشتن دیگر جانورها در گردن ما و شما غسل جنابت واجب نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، التماس با همین سوالی من جواب میگردوندید. یک برادر اهل اسلام که پنج وقت نماز را در مسجد میخواند، میگوید که با زن نکاحی خود همخوابه کردن از عقیب در جایی که فرزند تولد میشود ممکن است. بله جایز است. اگر برادرها یک مسئله هست شما فراموش نکنین، خدای شما در سوره نساء چی میگد؟ نساؤکم حرث لکم، زنهای شما کشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کشزار خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چی باشد؟ فایده باشد، حاصل باشد. اگر در زن حلالی خودم از قفا هم که اگر هم خوابه کنی در جایی که فرزند تولد می شود جایز است. این صاحب تفسیر ابن کثیر هم میگد، این را تمام فتواهای ما و شما میگد، لکن از قفا در جایی که فرزند نه، در جایی که مثال نجاست خارج می شود، اگر انسان اونجا اگر کاردار می شود، اینجا لعنت خدا بر او انسان است. این انسان لواطه است، این لواطه می شود، این بچه بازی می شود، در اینجا لعنت خدا در حقی وست. حتی امام اعظم گفتن کسی که اگر در قفا می رسد، حکمش در مذهب ما و شما چی است؟ از یک بلندیه که دیگر پایانی او را دیده نمی شود، از همونجا حوالش کنید، یا این که او را زنده به زنده آتش بزنید. حتی صاحب مذهب ما و شما امام اعظم چی میگد؟ اگر شخصی که می بینیم به حیوان می رسد، همون انسان هم این جزا را بتیم. از این خاطر بازن حلالی خود در جایی که فرزند تولد می شود باکی ندارد. داملای عزیز در باره حضرت زکریا نقل می کردید، با احترام مخلصان شما، انشاءالله خیلی ساعتاش بیاید، خدا خواسته باشد اینا را بس هم شما می رسانید. السلام علیکم داملای عزیز اکی حاجی مرزا مراد، من دو دخترچه دارم، آرزوی پسر را دارم، می خواهم به من یک دعا در روز مبارک دهید که من صاحب پسر و مثل خودتان علم دان شود. برادر عزتمند دعا میکنیم که پروردگار، اگرچه دخترم نعمت خداست، بچه هم نعمت خداست، مادامی که این بندت آرزو کرده از خدای ناامیدش نگردانی، فرزندهای نرینه نصیب و روزیش بگردانی و همه این فرزندها را پروردگار را براه راست هدایت بفرمایی. آمین و رب العالمین. مشو غمگین اگر دختر بزادی، شاعر میگه مشو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، و پیشش صد پسر محتاج گردد. ما و شما غمگین نشیم. بسیاری بچه های هست که امروز از زاییدن زنهاشون دختر، باور که یک گمراه دیگر قدیما روپرو شدیم، زنش طلاق داده است برای که تو دختر زاییدی. این کس اون اولا عیب او نیست، او عیب او نیست، تو با قدرت خدای خود مسخره بازی میکنی یا مقابل میبرایی. و دختر زاییدن شما خرسند شید، این نعمت خدا هست. در دختر شاعر میگد پیوسته شادی است. خدا بدهد اگر یک داماد خوب، از بعض بچه افلاس اما داماد خوب اگر خدا نصیب کند اونم بهتر است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خواهش میکنم با همین سوال من جواب گردانید. اللهم صل علی محمد و انزل المنزل مقرب عند یوم القیامت. خواهش میکنم تحلیل همین رو میفهمونید. ای باری خدایا بر محمد خود درود و رحمت بفرست و نازل بگردان ما را در منزلی که در منزلی قریبترین که در روز قیامت باشد و سوی تو. یعنی خدایا اولا درود و رحمتی تو در حق محمد صلی الله علیه وسلم، و در روز قیامت مرا در یک منزل جای بکن که قریب تو باشد. این همچنان معنا دارد. السلام علیکم داملای عزیز، میگویند که اگر شارتیک از زانو پایان باشد نماز خواندن ممکن است. اینا با ما پورا میفهموندین. یعنی سطر مرد از زیر ناف تا زیر زانو هست. اگر از این موضع زیر ناف تا زیر زانوی مرد، خواه پدرش، خواه مادرش، خواه رفیقش، خواه همسایش، خواه همسینفش، کسی نباشد، اگر بیند، در این صورت همین انسان هر دو گناهگار میشوند. با جز زن از زیر ناف تا زیر زانوی مرد هیچ کس حق ندارد که نظر کند. از این خاطر این موضع سطر هست. لکن اگر ما و شما یگان نمودی بروکی داریم که از زانو پایان می پشاند، جایز است نماز خواندن. اگر از زانو پایان بپشاند جایز است، یعنی ترک فرض نمی شود. حتی که پیغمبر خدا چی میگه؟ میگوید که اسبال الازار من المخیله ولا يحب ولا يحبه الله. بین حتی کشال کردن ایزاری که ما و شما از ساق بگیم کشالش میکنیم پایانتر، این خدا دوست میدارد. این ساقایی که ما و شما میبین انم قدر اگر برداشته بگردیم، این خداوند دوست میدارد. ولی ما و شما بیرون که نه برآمدیم نگاه نکردیم، از این خاطر برای ما و شما الحال اگر یکان برادر یک بروکه بپوشد که همین ساقاش میتاود، ما و شما میگیم این دیوانه است. لیکن در اصل این پیروی سنت است. کسی میکند میلش در کوچه ها، الحال مثال ما و شما در اگرچه یعنی سختگیری نمیکنیم در این مسئله، لیکن در نماز اگر پاچار ما و شما بلند کنیم به خاطر آنی که سنت پیغمبر بجا بیاید، این بهتر و خوبتر است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، التماس که از وفات خوجه خیزر کم ترک بر ما نقل میکردی. اینا موضوعی هستن که وقتگیر هستن، انشاءالله در باره خوجه خیزرم یعنی وفاتش گب میزنیم. با اکثر عقیده مفسرهای قرآن خوجه خیزر از دنیا گذشتگی هست. حدیث پیغمبر خدا دلیل میشود اگر خوجه خیزر زنده میشد هر آینه رسول اکرم زیارت میکرد، لیکن مادام رسول الله گفتن که بر من زیارت نکرده است، از اینجا معلوم می شود که همین خیزرم از دنیا گذشتد. خیزر در اصل وجود داشت. این قصهش در قرآن می گذرد با همراه حضرت موسی اون سه مسئله را که حل کرده بودن. ای خدا خواسته باشد انشاءالله جوابش می گیم بعد. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که همین سوال را پورا بر ما فهمونید. شخصی که بنیه کند و آمده نمازش را خواند، نمازش قبول است یا نه؟ یعنی یک آدم آبازی میکنه در حمام یا در خانه، ما و شما آبازی میکنیم و یعنی در دوامش طهارت نمیکنیم، همون خودش طهارت است. اما وقتی ما و شما آبازی که کردیم، مقصد طهارت هم چی است؟ پاک کردن است. در حالتی با غسل این با بهترین وجه طاهر می شود. از این خاطر می تونیم با یک آبازی ما و شما آمده چکار کنیم؟ نماز منم خواندن بگیریم. و آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های کرده شده را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را بنده اساسی بسازد و امت اساسی پیغمبری خدا بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهای نیکی که در دل شماست خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. برادرهای در اینجا مخلص از ما امیدی دعا کردن، از آن جمله برادر عمرم، مقصومی عمر علی، بچه رحمتی بابای ضیاءالدینم، خدا کشایشی کارش نصیب کند. جمعی مشکلات هایی که دارد خدا مشکلات هاش از بالای سرش برداشته بگرداند. و تمام برادرانی که خدمتگار این مسجد هستند و خدمتگار اسلام هستند، خدای عمر دراز و تنی صحت همگیش نصیب و روزی بگردانی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. خیر احسان هایی که شده است خدای دستگیر قیامت و یک فضل و شرف دنیاوی این برادرها بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله جمعه دیگر در باب دنیا و مذمت دنیا به شما حکایت میکنیم که آیا دنیا چی هست و آیا دنیا به انسان وفا میکند یا نمیکند. آیا کسانی که امروز پیروی دنیا شدند و دنباله دنیا را بسیار مستحکم قپیدن، آیا این چی منفعت دارد، چی فایده دارد؟ انشاءالله با شما حکایت میکنیم. خدا همه شما را در پناه رحمتش نگهدارد. آمین و رب العالمین.